جمال عبی، پس میشه محبت کنید بفرمید که آیا با افزایش حقوق میشه مشکل کارگران رو حل کرد؟
بله، ببینید در ایران کارگران یعنی مشکل اساسیشون مشکل حقوقش نیست. اگر احتیاج دارن به این که حقوقشون بره بالا به خاطر تورم دهشتناکی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و تورم ناشی از در واقع بالا رفتن استاندارد زندگی کارگران نیست، بلکه تورم در ایران برخلاف در یک کشورها که به نوعی افزایش دستمزد مشارکت در سود برای بالا رفتن زندگی، مشارکت در بهره‌وری برای بالا رفتن زندگی برای شاغلین و بیکاره، در ایران بالا رفتن دستمزد برای پوشاندن بخشی از تورم و افزایش گسیخته است که بر اقتصاد ایران حاکمه. این چنین تورمی در واقع محصول خود این حکومته. چطور؟ به این شکل که این حکومت برای پوشوندن هزینه های خودش که ناشی از در واقع بزرگ شدن هیکلشه، تصور بکنید این دولت کارمندانش از 25 سال پیش تا الان 5 برابر شده، یعنی 500 هزار تا شاغلین دولتی ما داشتیم در اوائل انقلاب، الان به 2.5 میلیون نفر رسیده. از طرف دیگه ما آمادگی از نیروهای نظامی و انتظامی نداریم که گمان برده میشه خیلی بیشتر از قبله. همین نیروهای بسیج، همین نیروهای انتظامی، همین 25 تا 27 تا نهاد امنیتی. و شما وقتی یک دولت هزینه‌اش این چنینه، یا باید بتونه با درآمدهای مالیاتی بپوشونه هزینه‌اش رو، یا اینکه مجبور میشه مثل حکومت ایران دست به در حال چاپ اسکناس و توزیع نقدینگی در بازار بکنه. خب این هیکل گنده در واقع حکومت و این به اصطلاح امکانات محدود برای ادارش باید یا خودش بارش رو به دوش بکشه یا بیاندازه به دوش دیگران. خب این دولت کفایت لازم رو نداره برای اینکه با درآمدهای مالیاتی در واقع بپوشن هزینه هاش رو. و اساسا دولت این چنینی که اینقدر مباشر و منکر و به اصطلاح کارگزار داره، اینقدر نهاد نظارتی داره که به قول یکی از سردمداراشون میگفت که ما نهاد نظارتی هر جا که لازم باشه میتونیم صادر بکنیم. اینقدر که شما همین تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی رو نگاه میکنید، همین که اخیرا خامنه ای دستور به وجود اومدنش رو داد، خب این شما تصور میکنید جایگاه اینطور سیاستی کجاست؟ آیا این مشورتی است؟ آیا این وظیفه قانونگذاری داره؟ آیا این وظیفه اجرایی داره؟ این وظیفه چیه؟ یا این چیزی که میگفته میشه بیت رهبری، این وظیفه چیه؟ آیا تحت نظارت مردمه؟ این وجهش از کجا تهیه میشه؟ یا چیزی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا انواع از این نهادهایی که میبینید. ما در واقع یک ارتش رسمی و یک ارتش کلاسیک داریم، هست یک سپاه پاسداران، از این در یک بسیج هست که کار انتظامی هم میکنه، نیروی انتظامی هم هست. و شما این نهادهای موازی که برای سرکوب، برای اختناق وجود داره. شما همین به اصطلاح رسانه گروهی حکومت رو نگاه بکنید، 7 تا یا 5 تا یا تعداد متعددی تلویزیون و رادیو داره، اینا کارشون چیه؟ چه کار میکنن اینا؟ آیا اینا بر اساس رقابت، بر اساس تامین هزینه در واقع فعالیت میکنن؟ به هیچ وجه. اینا همه ایشون سرشون بنده به بودجه عمومی مملکت و همه شون هم کارش تخریب به اصطلاح فرهنگ عمومی، تخریب ذهنیت مردم و تبلیغ سیاست های غلطی حکومت. خب آیا من گمان میکنم هیچ حکومت دنیا اگر بخواد یک لاشه به این بزرگی داشته باشه و یک کار غیر تولیدی به این شکل انجام بده بتونه خودشو اداره بکنه؟ خب وقتی نمیتونه اداره بکنه باید به اشکال مخفی هزینه هاش رو تو تامین بکنه، از جمله همین در واقع چاپ اسکناس رو سرازیر کردن نقدینگی به بازار. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون کارگری که فرضاً اگر روزی 100 تومن پول میگیره، با یه واحد پولی که وارد بازار میشه، پولش ارزش پولش منتقل میشه به جیب همین متولیان دولتی، یا به زبان دیگه پولش دزدیده میشه به شکل نامرئی، میره تو جیب کسای دیگه. خب وقتی تورم اضافه میشه به چه معناست؟ به این معناست که اون کارگران میاد پایین و ارزش حقوقشون که میاد پایین منتقل میشه به دستگاه حکومتی. بعد این مسئله ای که به اصطلاح پیش میاد اینه که هیچگاه در این جامعه نمیتواند سقف حقوقها با تورم سازگاری پیدا کنه، برای اینکه این دولت لاشش روز به روز بزرگتر میشه و هزینه هایی رو که به دوش مردم میندازه به هیچ وجه نمیتونه از این راه تعیین بشه. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. یعنی شما بر اساس معیارهای علمی، معیارهای تجربه شده بین المللی شما نگاه کنید، تمام دولت‌های دنیا از سال 57 تا الان کوچیک‌تر شده. صرفه‌جویی‌های دولت در امریکا رو نگاه بکنید، خب جمعیت که اونجا زیادتر شده. در سوئد من برای شما بگم، در سوئد با اینکه جمعیت اضافه شده، حجم دولت بین 30 تا 40% کوچیک‌تر شده، کارمنداش کمتر شدن. در کشورهای اروپایی هم اینجوره، یعنی با استفاده از به اصطلاح تکنولوژی مدرن توانستن که پرسنل رو کم بکنن، کارایی فرایند و کار افزایش بدن، در نتیجه بسیار صرفه‌جویی کردن، هزینه ها رو آوردن پایین. خب دولت ایران رو شما نگاه بکنید، دولت ایران در یک مسیر درست برعکس حرکت کرده، منتها نه از جیب خودش بلکه از جیب نیروی کار. به چه شکل؟ بله، این در واقع این تورم به نوع این شو گفت هزینه ایست که نیروی کار برای ادامه حیات این حکومت پرداخت میکنه. کدام حیاتی؟ اون حیاتی که مبتنیست بر سرکوب، اون حیاتی که مبتنیست بر اختناق. بنابراین تورم به یه معنا در ایران هزینه اختناقه، و با این دولت فراگیر که میخواد در همه زندگی مردم دخالت بکنه، میخواد سرکوب رو از در تمام زوایای زندگی مردم بدونه، خب این هزینه داره مفتی که نیست. کی پرداخت میکنه؟ بخشش پول نفته، بخش عمرش دیگه. خب مگه چند سال پول نفت، قیمت نفت اینجوری بالاست؟ یکی دو سال اینجوری بوده. بقیهش از کجا تامین میشده؟ با هزینه در واقع از جیب نیروی کار. شما تصور کنید این حکومت هزینه های خارجی داره، هزینه های جنگ داشته، هزینه های از این قبیل زیاده، از هزینه های نوکر پروری، حامی پروری. شما سنها کنید سازمان یا اسم سازمان تبلیغات اسلامی، یه سازمان یه اسم سازمان ارتباطات اسلامی، یه آیت اللهی رو اسم تسخیری گذاشتن، اون خودش یه سفارتخونه است. در مجلس بحث بوده که این سازمان ارتباطات اسلامی چیه؟ یک وزارت خارجه در توی وزارت خارجه، و جنگ دعواست. همین آقای ابوطالب نماینده تهران هفته گذشته بحث داشت که این آیا وزارت ارشاده؟ آیا این وزارت خارجه است؟ این چجوریه که کسی که مسئول اونجاست، که معمولا یه آخوندی هم هست، یک روحانی هم هست، رقیب سفیر تلقی میشه برای استفاده از مزایا؟ خب با این حجم به اساس سوء استفاده شما نمیتونید اقتصاد رو سامان بدید. و بعد از طرفی توجه بکنید که این اقتصاد بین 25 تا 30% سیاه زیر زمین، ما اصلا اطلاعی ازش نداریم.
بله حتما اطلاع داریم که به نقل از آقای نعمت‌زاده که سالها وزیر بودن و معاون وزیر بودن، الان هم معاون وزیر نفتن در مدیرعامل شرکت پخش و پالایش، ما از امسال وارد کننده گازوئیل هم شدیم دیگه.
بله.
آقای دکتر عربی، به نظر میاد که یک دور باطلی وجود داره. من میخوام برگردم با اجازهتون به مسئله کارگران دوباره بیشتر فوکس کنیم، که از یه طرف به دلیل تورم لجام گسیفته که توضیح فرمودین بخشن، نیاز به این است که حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه، از اون طرف به دلیل مشکلات مثلا تولیدی در ایران کارفرمایان ما هم نمیتوانن یا کمتر میتوانن و هم انگیزه شو ندارن برای اینکه سرمایه گذاری بیشتر بکنن یا صرف نمیکنه. اشاره فرمودیم به این خبر که مدتیست که در چین سرمایه گذاری میکنن، حالا سرمایه گذاری های سرمایه خارجی وارد ایران نمیشود یا کم میشود به جای خودش. خب این یه دور باطلیست، چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟
خب این اتفاقا بحث جالبه در اینکه یعنی خود انگیزه شناسی سرمایه گذاران، چرا سرمایه گذار حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری کنه؟ ما میتونیم با یک به اصطلاح عینک بدبینی نداریم قضیه بکنیم، عینکی که معمولا حکومتگران به چشم میذارن، یا اینکه نه بر اساس یه نگاه نسبتا بیطرفانه حالا خونسا و علمی. خب تصور بکنید بازار رقابت کامل و سرمایه‌دار سرمایه‌گذار علاوه بر سود ببره. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشه پولی که گذاشته یه سود حداقلی رو میبره. اگر اوضاع سیاسی به اصطلاح نابهنجار باشه، متلاطم باشه، پر از ریسک باشه، قاعدتا سرمایه‌گذار یا باید سرمایه‌اش رو برداره بره، یا اینکه نه اگه قرار سرمایه‌اش رو بذاره باید در واقع سود زیادی ببره، چون سرمایه‌اش در معرض خطر شدیده. هر منطقی رو شما نگاه کنید همین رو ایجاب میکنه. خب شما در یک دولتی هستید، این دولت دولت اختناق، دولت سرکوبه و بعد ماجراجو از نظر بین‌المللی. خب این دولت در واقع نتونست زمینه سرمایه گذاری رو فراهم کنه در ایران. چرا؟ برای اینکه سرمایه داری یکی از شرطهای مهمش امنیته، یکی از شرطهای مهمش وجود ثباته. و وقتی شما نتونستید این رو این شرایط رو فراهم بکنید، اونجاست که باید نیروی کار اونچنان استثمار بشه، اونچنان کارش رو بفروشه ارزان که سرمایه گذار حاضر بشه. یعنی به یه معنا هزینه ماجراجویی بین المللی اختناق و سرکوب رو باز کارگر اینجا پرداخت میکنه، یا اگر کارگر تمکین نکند خب برمیداره سرمایهش رو میبره. بنابراین مسئله اساسی که برای کارفرما سرمایه گذاران وجود داره اینه، و البته سود داره سرمایه گذار در ایران. مطور واقع بین اگر باشیم اینیم این سودی که سرمایه در ایران میگه به اون اندازه ای نیست که کسی حاضر باشه ریسک بکنه پولش رو بذاره اونجا. بنابراین اون یک نتیجه گیری طبیعیه. اگه پولشون بره کن بگه من چرا پول رو بذارم اونجا؟ من این پول رو بذارم تو چین، بذارم تو اروپا با 1% 2% سود برام کفایت میکنه، تا اینکه این پول رو بیارم تو جایی که 20% میره، 20% سود مثلا بازده میده یا سرازه مثلا سود میده، ولی چند در یه آن ممکن همه چیز توی هوا بره، با آتیش کشته بشه.
بله، ضمناً همزمان به دلیل تزریق پول یا درآمد حاصل از صادرات نفت هم که وقتی وارد جامعه میشه از طریق بودجه دولت و قوه خریدی که ایجاد میکنه، تقاضا به وجود میاره و برای سرمایه‌داری که پولش با فرمایش شما در خطر است و امنیت نداره، راه دیگری هم که وجود داره که راه از اون دیدگاه معقول تر به نظر میرسد این است که دست به وارد کردن اجناس بزنه و کالاها بزنه که بتونه در حداقل مدت زمانی حد اکثر سود رو با خیال راحت به طور نسبی به دست بیاره. و بی خودم نیست که این روزها در روزنامه های ایران و نشریات اقتصادی از این خطر اقتصاد مثلا بیماری هلندی که
بیماری وابستگی به واردات زیاد است اشاره میکنه.
بله همینجوری که شما میگید، شما همین موردی رو گفتید، شما اگر به این مقایسه دست بزنید میگید چرا سرمایه گذاری که به هر حال ایرانیه، به هر حال وطنش رو دوست داره، مجبور میشه که بره تبدیل بشه به وارد کننده به حساب پارچه یا کفش، به خودش با دست خودش آسیب برسونه به واحدهای تولیدی داخلی که حتما شنیدید واحدهای نساجی بسیارشون ورشکستن. همین الان شما نگاه کنید مطبوعات رو در مورد واحدهای چینی، تولید چینی و به اصطلاح چینجاب در واقع در معرض خطر هستن، در قزوین، در گیلان چندین واحد ورشکست شده. چرا؟ به خاطر اینکه خب وارد کننده ایرانی اون رو از چین وارد میکنه، اون رو از کشورهای دیگه وارد میکنه با قیمت بسیار پایین‌تر و البته با کیفیت بالاتر. خب چرا این کار رو میکنه؟ شما بخواید بر اساس اون مدل ها و معادله های اقتصادی بنشین فکر کنید، بنابرای اون چه شما گفتید، یک اون سرمایهش رو تمام به اصطلاح در بند نمیکنه، قفل نمیکنه به شکل دارایی های فرضاً سرمایه ای تأسیسات که نشه جا به جاش کرد، پولش به شکل نقده. به اون که معاملاتی که میکنه معاملاتیست که معاملات جاری است، کوتاه مدت است، یعنی اینکه اون پول رو به خدمت میگیره در عرض دو ماه یه ماه برمیگرده پولش، هم پولش هم اصل سرمایه هم سودش برمیگرده، بنابراین در واقع آسیب چندانی نمیبینه، نه از تورم نه از بی‌ثباتی. خب به این اضافه بکنید در ایران که ایجاد واحدهای صنعتی معمولا درگیر است با بروکراسی دولتی، و بروکراسی دولتی ایران بر اساس باز معیارهای بین‌المللی که تحقیق شده یکی از بدترین بروکراسی است. شما تصور کنید یک پروژه در کشورهای دیگه دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک ساله به تولید میرسه، یک پروژه در ایران سالها طول میکشه به تولید نمیرسه. شما همین قضیه نیروگاه اتمی بوشهر رو شما نگاه بکنید، همین یک بیان خوب برای قضیه گفته میشه، ادعا میشه که تأسیس یک نیروگاهی در این اندازه نزدیک یک میلیارد دلار این به اصطلاح هزینه داره. الان چیزی که گفته میشه نزدیک 4.5 تا 5 میلیارد دلار اینجا سرمایه گذاری کردن و بعد از 13 سال 14 سال این هنوز به نتیجه نرسیده. شما تصور کنید اگر اون 1 میلیارد رو گذاشته بودن توی بازارهای بین‌المللی، سهام خریده بودن از 10 سال پیش تا الان، این یه میلیارد خودش 5 تا 10 میلیارد این در واقع ارزش روزش بود.
بله
شما تصور کنید این پولی که اونجا گذاشته شده، یعنی در واقع یه میلیارد اینا 5 میلیارد پول گذاشتن و تازه معلوم شدن به تولید برسه. تولید برسه آسیب‌های محیط زیستیش رو کی اطلاع نداره؟ همه اطلاع نداره. خود نیروگاه بوشهر در واقع بیان خیلی جالبیست، خیلی در واقع عبرت آوریست از پروژه های سرمایه گذاری در ایران.
نه این نیروگاه بوشهر در واقع زمان رژیم گذشته شروع شد، لذا اگر ما دلار رو به قیمت اون سالهای گذشتن حساب بکنیم که با ارزش امروز دلار، قیمت امروز دلار که خیلی بیشتر از این حرف هست. اما اونجایی که فهمیدیم میگویند محاسباتی که در ایران شده که عمر پروژه های صنعتی در ایران، تولیدی در ایران که در جهان به طور متوسط بین 2 تا 3 ساله، در ایران بین 7 تا 9 ساله.
خب شاهد از خیلی بسید به همین میگم.
بله خب آیا که چاره چیست بالاخره این مشکل سرمایه و کارگر و سرمایه چجوری باید حل شد؟ راه حل چیست امروز در ایران؟
ولی اگه شما از اقتصاددان های فرزن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اقتصاددان های فرزند اروپایی رو پرسید که اینا محافظه‌کار هستند، اینا اهل دیگرگونی حکومت نیستن، میگن در چارچوب همین حکومت ما ببینیم چه کار میشود کرد. اگر بر اساس به اصطلاح توصیه های اینها ما بخوایم در واقع دست به عمل بزنیم، اولین کاری که میشه کرد کوچک کردن حجم دولته، یعنی دولت باید کوچک و کوچکتر بشه.
بله
خب این مستلزم اینه که از هزینه های نظامیش کاسته بشه، از هزینه های پرسنلیش کاسته بشه، از هزینه کارآموزی که دولت بنابرای عرف بین المللی مجاز به دخالت در اون نیست باید کاسته بشه. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از این مؤسسات دینی دولتی رو میباید ببندن یا اینکه به خودشون واگذار کنن. بسیاری از این فعالیت هایی که تحت نام امر معروف و نهی از منکر و یا نمیدونم به مراقبت در خیابان از به اصطلاح حفظ حجاب و اینا باید به اصطلاح از بین بره محض بشه. این اولین گامه. این به چه معناست؟ به این معناست که این حکومت دیگه نباید در زندگی مردم دخالت بکنه، باید بپذیری که مردم در واقع استقلال شخصی دارن، شعور دارن و میبایست امر خودشون رو خودشون اداره بودن. در اصل بین‌المللی دولت باید اجتناب بکنه از ماجراجویی، چون بخشی از این عدم امنیت افزایش تورم به خاطر ماجراجویی بین‌المللیه. خب در این چارچوب یعنی کوچک کردن دولت در داخل و در عرصه بیرونی، عرصه خارجی جلوگیری از ماجراجویی، این دو تا اولین گام هایی است که باید دولت در پیش بگیره. اما در عرصه اقتصادی باید به اصطلاح این شرکت ها واحد ها رو واگذار بکنه، اما واگذاریش نه به خودش، نه به اعضای دولت، نه به اعضای کارگزاران حکومتی، بلکه اینها رو باید واگذار کنه به بازار آزاد، اونجا رقابتی در واقع که به فروش برسونه که متاسفانه در دوران مثلا 15 سال اخیر هرچند دولت هایی که اومدن ادعا داشتن که خصوصی سازی کردن، منتها اونا شخصی سازی کردن، از این جیب تو اون جیب گذاشتن یا این مؤسسات رو واگذار کردن به نهادهای سرکوب یا به نهادهای به اصطلاح تبلیغ به اصطلاح خرافات یا خودشون در واقع کارگزاران خود رژیم اون در واقع مؤسسات رو خریدن. خصوصی سازی در عرصه اقتصاد، کوچک کردن در عرصه بوروکراسی اولین راهشه، منتها آخرین راهش نیست. میبایست نظارت مردمی بر عرصه فعالیت های اقتصادی بره بالا و این خیلی ساده مشروطه به ایجاد رسانه های مستقل از حاکمیت و آزاد. بنابراین ما در واقع اگر بخوایم بگیم خیلی خلاصه بگیم که اولین گام حل مشکلات چیست، این است که ورود به عرصه مردم سالاری و عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی و مشارکت مردم که خودش در واقع مانند کلیدیست و قفل بسته مسائل اقتصادی اجتماعی سیاسی مردم.
من خیلی سپاسگزارم. آیدو شد اگر همون اولی رو که فرمودین انجام بدن، کوچک کردن دولت، خب بسیار بسیار کار بزرگی است دیگه.
بله. به این ترتیب جناب علوی پس باید بگیم راه و چاره اینه که این آقایون حکومت رو بدن دست مردم.
ولی همینجوره، چون به شما تصور کنید من از طرف به نیابت از شما نمیتونم نایبی رو نصب بکنم که اون خودش نایبی داشته باشد که منافع شما رو نمایندگی بکنه. میدونید این یک بحثی در اقتصاد به اسم ایجنسی پرابلم، ایجنسی تئوری، که هیچ کس نمیتونه نماینده کسی دیگه باشه. دقت میکنید؟
بله.
این که شما در بازار بورس نیویورک هم این مشکل دارید، یعنی هیچ کس نمیتونه نماینده کسی باشه، بلکه هر کس خودش نماینده خودشه. در بازارهای مالی که اونجا مکانیزم های بسیار پیچیده است، کنترل مدیران با اختیار تخلف مدیران هستیم، مگه نیستیم آقای عبدالله؟ شما که به هر حال مطالعه کردید این به اصطلاح قضایا رو، اونجا ما در درس هایی هم که در دانشگاه میدیم اتفاقا جزء اولین درس هاست که به اصطلاح بحث مدیریت اقتصادی، مدیریت مالی، بحث ایجنسی پرابلم، ایجنسی به اصطلاح کاست، چون معمولا بین منافع نماینده و مالک سازگاری کمتر وجود داره. خب مالک باید چه کار کنه؟ مالک مردم ایران هستن باید چه کار کنن؟ باید کاری بکنن که این نماینده در واقع یا تابعشون باشه، که این نشون داده که تابعش نمیتونه باشه، این یک به اصطلاح منافع دیگه ای رو نمایندگی میکنه که سازگاری نداره با منافع ایران، با منافع ایرانی هم. خب یا اینکه مکانیزم های دیگه، تنها مکانیزمی که داره وجود داره چه در بازار بورس چه در بازار به حساب سیاست این است که اون کسی که نصب میکند اجازه داشته باشد عزل بکند و هر وقت بخواهد عزل بکند. آیا این مکانیزم در ایران وجود داره؟ مسلمان
بله
بله، این کسی که عزل میکند خود نیز نصب میکند، پس اینان منصوبین هستند.
بله این خود منصوبی در هر حال مسئله اساسیه، چون شما هر کس رو بذارید اونجا وقتی احساس بکنه جایگاهش همیشه گیه، خب این جزء طبیعت انسانیه. چرا باید کار کنه؟ چرا باید فعالیت بکنه؟ چرا نباید دزدی بکنه؟ چرا نباید فساد اداره را بندازه؟ و این بحث هایی که میشه در مورد نمیدونم تاثیر اخلاق و نمیدونم روزخانی و اینا، اینا نشون داده الان خود نماینده این مجلس در بحثی که دیروز داشتن گفتن که در خاورمیانه ایران جز فاسدترین کشوره. ببینید در مقیاس خاورمیانه ها، نه در مقیاس به اصطلاح اروپایی.
بله.
گفتن این کشور از به اصطلاح بعد از فلسطین، دقت بکنید، بعد از فلسطین در واقع جز فلسطین و عراق و یک کشور دیگه که من به یاد نمیارم جزء فاسدترین ها، تقریبا این کشورهایی که یزدان حکومت ندارن، یعنی اونجا هرکی هرکیه.
بله.
خب حالا تصور میکنیم بعد یمن جزء غیر فاسدترین کشورهای خاورمیانه بوده، یعنی این کشور امروز به جایی رسیده که خود نماینده مجلسش میگه ما از فساد چه کار بکنیم، نمیتونیم کاری بکنیم. خب این نشون میده این مکانیزم که اینا دارن کارایی نداره جز مکانیزم رقابت، و اون هم رقابتی که تحت نظارت مالکین هست به مملکت، یعنی مردم، یعنی همون نیروی کار. شما نمیتونید مکانیزم رو تهیه بکنید که بتونه کاری بکنه که تورم کاهش پیدا کنه، که بازار رقابتی بشه، که فرضاً اوضاع تعادلی رو بگیره. و اساسا ما هیچ جای تاریخ، هیچ جای جغرافی سراغ نداریم که جایی بدون مشارکت، بدون نظارت، بدون مکانیزم که مقبول بشریت امروز بشه این قضایا رو سازمان داد و سامان داد.
کاملا جناب علوی، این آقایون با نام اخلاق بر کار آمدن، بر سر کار آمدن، ولی بزرگترین بد اخلاقی این است که حقوق مردم رو تضییع بکنید و آزادی مردم رو محدود بکنید. این بزرگترین بد اخلاقی در مورد بشره.
بدترین نوع دزدی هم میدونید دزدیه در واقع، حق تصمیم گیری دیگران.
بله.
آزادی دیگرانه.
بله.
این بدترین نوع دزدیه، چون در اون صورت شما با دزدیدن حق تصمیم گیری دیگران تمام حقوق دیگرشون هم، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق نمیدونم فرضاً طبیعیشون رو شما به نقص میکنید.
کاملا درست. خیلی ممنون آقای دکتر علوی، با توجه به اینکه وقتمون در حال پایان یافتن است برای گفتگوی امروز، میخواستم از حضورتون خواهش کنم که یک بار بشینیم در خدمتتون به این راحل هایی که در چارچوب وضعیت مثلا ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی فعلی پیشنهاد میشه اگر ممکنه بپردازیم، چون منم مثل شما بر این نظر هستم که در این چارچوب و ساختار اقتصادی سیاسی راحلی وجود ندارد، ولی ترجیح من این است همجور که دوباره اشاره فرمودین اینها رو با بحث روشن بکنیم برای خودمون و برای شنوندگانمون که واقعا این راحل ها مثلا تا کوچک کردن دولت حتی در چارچوب این رژیم راحل نیست. ولی اگر اجازه بدین یک بار در خدمتتون از دیدگاه صرفا اقتصادی در چارچوب وضعیت موجود این مسائل رو، راه‌حلایی که به نظر میرسد و پیشنهاد میشود، از جمله در این نامه‌ای که 50 تن از اقتصاددانهای ایران نوشتند به عنوان آقای احمدی نژاد و دوستان دیگری شبیه اونا ایشون، بررسی کنیم معلوم بشه آیا واقعا در چارچوب این رژیم حتی از نظر اقتصادی راه حل وجود دارد یا ندارد و آیا در چارچوب این نوع روابط اقتصادی حاکم بر ایران که سالهاست بر ایران، 100 ساله بر ایران حاکم است، دموکراسی و مردم سالاری اصلا دورنمایی دارد یا ندارد.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم، دارم که وقتی باشد امکانی باشد و من هم مشارکت بکنم در گفتگو باشم.
خیلی سپاسگزارم مجددن جناب علوی، باز از وقتی که به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر علوی، منم از شما خیلی سپاسگزارم و با امید اینکه هرچه زودتر باز در خدمتتون بتونیم به مسائل اقتصادی را بپردازیم.
خواهش میکنم، منم برای شما روز خوبی را آرزو میکنم. متشکرم از شما.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما، من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر احمد علوی در رابطه با وضعیت کارگران و سرمایه در ایران توجه می‌فرمودین. توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه فرمایید.